بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن در این معناست که بر همه ما که اهل ایمان هستیم، مردان و زنان، در حد ظرفیتمون، درک و فکرمون، لازمه بخشی از اسماء پروردگار مهربان عالم رو بشناسیم و به معانی اون اسماء معرفت پیدا کنیم. بخشی از اسماء وجود اقدس او در قرآن کریم، شروع قرآن با اسماء الهیه، بسم الله الرحمن الرحیم، تا پایان قرآن کریم در سوره ها اسامی وجود مبارک او ذکر شده. وقتی که در معانی این اسما با کمک علم، با کمک کتابایی که در این زمینه نوشته شده، ما خدا رو بشناسیم و به فرموده امام صادق صفحه معرفت به روی قلب ما نسبت به او باز بشه، یقیناً صفحه محبت به او هم باز میشه. در زمینه معرفتی که مایه محبت، امام صادق یه روایت بسیار مهم می‌دارن که خوندنیه. وقتی که خورشید معرفت در قلب طلوع کنه و از این شجره طیبه محبت ظهور کنه، این محبت و اون معرفت انسان رو مشتاقانه تبدیل به عملی خدا میکنه. عملی لغت زیباییه، از عمل گرفته شده، یعنی کار، کوشش، کوشنده در فرمایشات ائمه هم این عمله هست. برای نمونه اصول کافی نقل میکنه: ان مشیعت جعفر من عفا بطنه و فرجه و عمل لخالقه. شیعه ما عملی آفریدگارشه. عمق معنی هم این میشه که انسان عاشق از همه مواهب الهی در دنیا بهره میگیره، خودشو محروم نمیکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، کاسبی داره، زحمت میکشه، معیشت خودش و زن و بچهش رو تأمین میکنه، به دیگران کمک میکنه، ولی همه رو برای خدا. عاشق، عاشق با معرفت، این گونه عملی خدا میشه، کارگر خدا میشه. هر پیشنهادی هم خلاف معشوقش بهش بدن، میگه من کارگر یه نفرم، کارگر حضرت عالی نیستم، نه کارگر نفسمم، نه کارگر همسرمم، نه کارگر اولادمم، نه کارگر مردمم. برای همسرم زحمت میکشم، اما به عنوان کارگر خدا. چرا که در قرآن به من فرموده نفقه همسرت بر عهده تو. به همسرم هم گفته که حقوق واجبی از شوهر بر عهده توست، حق تعطیل کردنشو نداری. اگه همسرم عملی خدا نباشه، چرا راحت حق همسری رو تعطیل میکن؟ یه مادرم گفته این کارو نکن، بابام گفته، خودم دلم نمیخواد. یعنی من عملی هوای نفس خودم هم و عملی مادرم هم و عملی بابام هم و خواهرم گفته اینجوری، برادرم گفته اینجوری، هرچی همسر بهش میگه. خب این راهنمایی ها زندگی رو به آشوب کشیده. میگه اینجوری گفتن، منم اینجوری عمل میکنم. این دیگه بیرون از دایره توحیده. اما اونی که معرفت پیدا میکنه و بر اساس این معرفتش عشق پیدا میکنه، میشه عملی پروردگار. هر حرفی رو از هر کی گوش بده با خواسته خدا میسنج. که الان پدر من، مادر من، همسر من، بچه من، داماد من منو داره دعوت به این کار میکنه، پروردگار عالم روی این کار نظری داره، دستوری داره، امری داره، عمل میکنم. این خیلی منصب عالیه که انسان یه دونه کارفرما انتخاب بکنه، یه دونه، اونم بسم الله الرحمن الرحیم، وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمال این الله، وجود مقدسی که با مهربانی سفره انواع نعمتها رو برای من انداخته که من نیازی نداشته باشم برای یه لقمه نون خودم رو ذلیل کنم و خورد کنم و برم سراغ حرام، این رحیمه. وجود مقدسی که در عالم قیامت بهشت ابد با نعمتهای کامل برای من قرار داده، معنی نداره من دنبال لذتهای نامشروع برم، اینم رحیمش. این با درک الله و با درک رحمان و با درک رحیم عاشقانه میشه عمله پروردگار مهربان عالم. شناخت این اسامی و معرفت به این اسامی و پدید شدن محبت یک کلاس درس کامل هم از اسماء و صفات خدا برای انسان باز میکنه که در حد خودش انسان بیاد از اسماء خدا شکل بگیره در درونش. خدا رحیمه و منم باید رحیم باشم نسبت به همه، مهربان باشم. مگر جایی که کارفرمای من اجازه داده مهربون نباش، محبت نکن. کجا هست اونجا؟ کجاست؟ یه جا در قرآنم مطرح، رحما و بینهم در امت همه با همدیگه مهربانن، اشداء و علل کفار و بر دشمنان خدا و بر معاندین و بر بیدینان که مزاحم مسلمانان محبت ندارم. او کارفرمای من میگه یه جا محبت نداشته باش، من بقیه جا محبت داشته باش، به همه، به همگان محبت واقعی هم داشته باش، ظاهر سازی نکن که طرف فکر کنه دوستش داری ولی تو دوستش نداشته باشی. این متن قرآن، رحما و بینهم. اما اگه گروهی، افرادی، جمعیتی مربوط به بین ما نبودن، بیگانه بودن، نه به اونا میتونی کینه داشته باشی، دوستشون نداشته باشی. خب ما خیلی ها رو دوست نداریم به هدایت پروردگار. ما دشمنان پیغمبر و اهل بیت رو دوست نداریم ولو ادعای مسلمونی داشته باشن. ما دشمنان قرآن، دشمنان مسلمونا، دشمنان مردم مؤمن رو دوست نداریم. دستور پروردگار. من در محبتم، در کینمم، عملی پروردگارم. محبت دارم لله، کینه دارم لله. که این در دین ما، در فرهنگ شیعه، در حقیقت تحت عنوان تبرلا و تبرا مطرحه و جزء فروع دین الهیه. تبرلا دوست داشتن دوستان خدا، همه مردم مؤمن. دشمن داشتن همه دشمنان خدا. حالا قرآن راهنمایی میکنه اگه یه دشمنی اومد و با شما شد، واقعا مؤمن شد، راستم میگه، پروردگار میفرماید من کن، از شماست، او دیگه دشمن نیست، اونم باید دوستش داشته باشیم. با شماست، معکوم، جدای از شما نیست. خب امروز بریم سراغ یکی از اسماء الهی. سه چهار روز رفتیم سراغ محسن، کلمه محسن. محسن اسم پروردگاره و مثل همه اسماش زیباست، پرمعناست، یعنی نیکوکار. نیکوکاریشم گسترده به تمام عالم هستیه، اهیشگی هم کم نمیذاره. اونجایی که بناس نیکی کنه کم نمیذاره اصلا. حسن نیکوکاری او به همینه که کم نمیذاره. محسن یکی از اسامی پروردگار، خالق، یعنی آفریننده. آفریننده‌ای که در آفرینشش محبت و نیکی موج میزنه، خالق. ولی اون محسن بودنش در خالق بودنش موج میزنه. آیه 164 سوره بقره. من این اسامی رو که معنیشو بفهمم در وجود من ایجاد عشق آتشین نسبت به او میکنه. این که میگم آتشین از یه آیه قرآن گرفتم، تو سوره بقره، والذین آمنوا اشد حبا لله. ببینید این آیه رو، والذین آمنو نمیگه یکون لهم حبا لله اهل ایمان یعنی اهل معرفت، بالاخره او رو شناختن که مؤمن به او هستن و این معرفتشون سبب یه عشق آتشینه که اونا رو مشتاقانه تبدیل کرده به عملی خدا. والذین آمنوا اشد حبن لله، یعنی چراغ محبت در دل اینها نسبت به پروردگار روشنایی شدید و فوق العاده است. خالق یعنی به وجود آورنده، ولی او در به وجود آورندگیش شربت احسان و نیکوکاریشو در آفرینشش ریخته و در کام همه این شربت رو ریخته. آیه رو حالا بشنوید، از آیات فوق العاده قرآن و شرحش هم انصافاً کتاب خلقت. شرح این آیه کتاب آفرینشه. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا در آفرینش کل آسمان ها و زمین. حالا کل آسمان ها، کسی بخواد این کل آسمان ها رو توضیح بده، من 5-6 تا کتاب براتون میشمارم. اینا گوشه ای از آسمانه، واقعا گوشه ای. از جهانهای دور یک کتاب، افق دانش یک کتاب، علم و زندگی یک کتاب، هیئت در اسلام، هیئت یعنی عوالم بالا یک کتاب. البته از این کتاب ها صدها نوشته شده و بسیار هم قوی نوشته شده و خوندنیه. یه گوشه آسمان ها رو فقط تونستن نشون بدن، یه گوشه شو، بیشتر نه، چون دسترسی به همه عوالم بالا هنوز برای بشر ممکن نشده. حالا این گوشه ای رو که کتابا دارن نشون میدن، یه گوشه آسمان اول، ان فی خلق السماوات، کهکشان، تو بازوی این کهکشان منظومه شمسی قرار داره. دو تا از سیاره های منظومه شمسی خورشید و ماه. حالا باید برید کتاب بخونید 2000 صفحه که سود خورشید فقط برای کره زمین نه برای سیارات دیگه چیه. اینا موج احسان نیست. سود ماه برای کره زمین، برای دریاها، برای آبیاریها چیه؟ اینا نیکی نیست. خلق میکنه و در خلقش هم اقیانوسی از نیکی قرار میده که این نیکی هم به همگان برسه، یعنی همه به هم دیگه پیوند داره. ان فی خلق السماوات والارض، خب زمین رو خلق کرد، در خلقت زمین چقدر نیکی ریخته خودش میدونه. این اقیانوس ها، این دریاها که یه خود محدود بشن، یه خورده کره زمین دیگه جای زندگی نیست، یه مقدار گسترده تر بشن دیگه جای زندگی نیست، فاصله زمین تا خورشید کم بشه، کل زمین و دریاها میسوزه، زیاد بشه کل یخ میزنه. زمین رو که آفریده با میلیاردها نیکی که در کامش ریخته و این نیکی هم داره در کام موجودات زنده ریخته میشه. زمین بلی، کتاب تفسیر این آیه یک کتابیه به گستردگی کل خلقت، باید بگذاریم. و اختلاف لیل و نهار، شب را آفریدم، روز را آفریدم، شب و روز رو امر کردم پشت سر هم بیان و برن، شب بشه روز بشه، شب بشه روز بشه، روز بشه شب بشه. حالا چرا یه پارچه در کره زمین روز قرار نداده؟ هم میشه روز باشه، اگه هم میشه روز بود الان کره زمین یه گلوله آتشین بود. چرا کل زمان رو شب قرار نداده؟ اگه کل زمان شب بود زمین یه گلوله یخ بود. روز و شب، البته اینا آثار مادی روز و شبه، تو آثار معنویش چیزای عجیبی در قرآن. مثلا برای شب خیلی ارزش معنوی قرار داده، انا انزلناه فی لیلت القدر، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام و وعدنا موسا 30 لیله. و لیل ازا یخشاها، سوگند به شب. و من اللیل، حبیب من بخشی از شب رو فتحجد، بلند شو نماز شب بخون، بخشی از شب، نمیخواد همه شب و بیدار بمونی. و من اللیل فتحجد، بخشی از شب رو. یا زرکتی که میخونی از آدم تا آخرین نفر، از فرشتگان تا جن، از موجودات دیگم، خبر به کسی ندادم که برای این 11 رکعت چه پاداشی قرار دادم. سر این شب، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و نهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی قرار دادم 500,000 تن روی این آب روان، مال و تجارهای مردم رو در کره زمین از طریق راه دریایی جابجا میکنه، همش هم سود میره تو جیب مردم. ول فلک التی تجری به ما ینفع و لناس، هزاران کشتی هر روز و هر شب رو آبن، با 500,000 تن با 700,000 تن راحت روی این آب روان حرکت میکنن و فرو نمیرن، در حالی که شما یه سنگریزه رو بنداز تو دریا فرو میره. تو سوره یاسین میگه منم که این کشتی ها رو میبرم و بر میگردونم، این نشأ اگه بخوام نغرق هم، به آب زیر کشتی میگم دهن تو واکن فروش ببر، فلا سری خلهم، هیچکی هم به دادتون نمیرسه. کشتی با 500,000 تن بار و وزن داره وسط اقیانوس فرو میره، کی میخواد به دادتون برسه؟ و در آیات زیادم میگه کشتی رو من به ساحل میرسونم، در آیاتی میگه کشتی به طوفان میخوره، اهل کشتی میگن ما رو نجات بده، ما بنده خوبی برات میشیم، حرفشونو گوش میدم، کشتی رو میارم ساحل نجاتشون میدم، به محض اینکه میان بیرون دوباره کفران نعمت میکنن، یادشون میره. و ما انزلنا من السماء من ماء فأحیا به الارض و بس منها کل دابه، از آسمان از عالم بالا آب فرو می ریزن. دو تا کار با این آب براتون انجام می گیره. یک، زمین مرده رو زنده می کنه. نزدیک بهار همه جا قابل کشت می شه. و این من زمین رو با بارون براتون زنده نکنم، کجا می خواهم بکاریم؟ کشتی درست نمی شه. و با همین باران از هر جنبنده سودمندی در زمین پراکنده می کنم و تصریف ریاح در کره زمین بادها رو جابجا می کنم، که درباره باد و باران کتابای مختلفی نوشته شده. اگه باد نمی وزید باد، درصد بالایی از میوه ها به وجود نمی اومد، چون میوه ها باید گرده نر و ماده شون با هم دیگه ازدواج بکنن تا گلابی درست شه، تا سیب درست شه. ارسلنا ریاح لواقه، من بادا رو میفرستم که گرده های نری و مادهی رو جابجا کنن، عاشق و معشوق رو به هم برسونن، با ازدواج گرده نری با مادهی سیب درست بشه، گلابی درست بشه. بیشتر مردم دنیا غافلن، نمیدونن خدا فقط برای شکم خالیشون تو این خلقت شکار داره میکنه. چه میکنه؟ بادای شمالی و جنوبی دائم هوای زمین رو با این باد تصویه میکنه، دائم. و چون بادها شدیده، کوها رو روی زمین قرار داده که یه کار کوها بادشکنیه. یعنی اگه این کوها نبودن و قدرت وزش بادا رو نمیشکستن، بشر یه دونه دیوار نمیتونست بسازه، چون دائما موج شدید باد دیوار رو خراب میکرد، یه ساختمون نمیشد. و همه اینا به هم وابسته است. و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابرها بار دارن، بارشونم سنگینه، بارشونم بارانه. و من این ابرهای پربار رو بین زمین و بالا نگر می‌دارم، سقوط نمی‌کنم. چون اگه ابرها با این بارشون سقوط کنن، شما یه قطره بارون در کره زمین نخواهید داشت. بعد به بادها میگم، این تو آیه دیگه است، ابرها رو برانید، حلشون بدی، این ابر بره ایران، این ابر بره افغانستان، این ابر بره پاکستان، این ابر بره افریقا، این ابر بره اروپا، حلشون بدین. راهنمایی هم میکنم به باد که این ابر رو تا کجا ببر. و بعدم به ابر میگم کجا باران تو خالی کن. این یک آیه. اول آیه بود ان فی خلق السماوات، آخر آیه بود و سحاب المسخر بین السماء والارض، آخر آیه میگه لآیات لقوم یعقلون. همه اینا نشانه های منه برای آدمایی که اندیشه میکنن که من چی آفریدم و در آفرینشم چه دریایی از احسان و محبت ریختم. خب حالا این محبت به پروردگار، آخه یه محبت که 24-5 روز بحث شد و تمومم نشده، از جانب خدا به سوی عبد، یه محبت از جانب عبد به طرف پروردگاره، این محبت انسان به خدا بر اساس این معرفت. آدم و عملی خدا میکنه، خستم نمیشه، با شوق تا روز خروج از دنیا برای معشوقش کار میکنه. و این کارفرمای بی نظیریه. به عملش میگه 30 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، به تناسب عمر مردم برای من عملگی کن، بعد که میمیری عملگیت میبره. کلن تو برای من 15 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال عملگی کردی، پاداش تو نگر داشتم آخر کار بهت بدم. حالا که اومدی قیامت پاداشت بهشته، این پاداشت ابدیه، تموم شدنی نیست، قطعشم نمی کنم، منعشم نمی کنم. برو در دامن این پاداش خالدی نفیها ابدا. اینم پاداشی که این کارفرما به عملش میده. ما دیگه همچین کارفرمایی در عالم نداریم. خیلی کارفرماها حق کارگرا رو میخورن، خیلی هاشون کم میذارن، خیلی هاشون هم معطل میکنن در پاداش دادن. معطل که میدونید و میشناسید دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر که کریم است. و این کارفرما اینه که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. غفور چرا؟ غفور چرا؟ برای این که اگه عملش عکار کم گذشت بهش میگه گذشت میکنه، میبخشه. اگه عکار من کم گذشتی میبخشمت، که کریم است و رحوم است و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی، پاداشش نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. امشب به اندازه کل گذشته ماه رمضان بنده هاشو می آمرزه. یک شب بیش از 26 شب، یعنی 26 شب هر چی آمرزیده یه طرف، امشب یه طرف. چه شب عجیبیه. خدایا ما عملی کمکاری هست، اما عملی اینجور نبوده که اصلا برات کار نکن، اما کمکاری کرد. من بچه بودم تو همین تهرون، جلساتی که پدرم منو می برد، هم گاهی منبری ها هم گاهی مده ها می خوندن، چقدر مردم گریه میکردن، خود اون آخونده هم گریه میکردن که میگفتن، مده هم زار میزدن، یه مناجات میخوندن و بعد به پروردگار میگفتن کم ما و کرمتون. السلام علیک یا مصباح الهدى السلام علیک یا سفینة النجاة. السلام عليك يا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا رحمة الله الواسع. اللهم نور قلوبنا وستر عیوبنا وشو مرزانا وغفر لموتانا اصلح امورنا اجل ولیک الفرج واجعل عاقبت امرنا خیرا. یه هم دو سه قلوب الله برای پدر مادر بخون.